استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزیر خارجه روسیه میگوید اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را فردا اعلان میکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی طالع حضرت دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام های افغان می گویند که حداقل 10 سرباز و 7 پلیس در حمله طالبان در ولایت تخار کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی کار اجرای برخی از پروژه ها را در ولایت دایکندی افتتاح کرد و اداره رئیس جمهور امریکا محدودیت های تازه را در خصوص تقاضاهای پناهندگی وضع کرد. تفصیل اخبار. مسکو امروز میزبان یک نشست در مورد صلح افغانستان است. یک هیئت 4 نفری شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو شرکت کرده است. طالبان نیز یک هیئت را برای اشتراک در این نشست بر روسیه فرستاده است. ایالات متحده آمریکا قبلا گفته بود که یک نماینده سفارت این کشور در روسیه در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. قرار بود نشست مسکو در اوایل ماه سپتامبر امسال برگزار شود، اما پس از آن به تعویق افتاد که حکومت افغانستان از اشتراک در آن خودداری کرد. حکومت افغانستان در آن زمان تاکید کرده بود که هر نشست در مورد صلح این کشور به رهبری و مالکیت افغان‌ها برگزار شود. مقام های افغان می گویند که حداقل 10 سرباز و 7 پلیس در حمله طالبان مسلح در ولایت تخار کشته شدند. عبدالرشید بشیر قماندان امنیه تخار به رسانه ها امروز گفت که این حمله نوقت دیروز در ولسوالی خواجه‌غار صورت گرفته است. به گفته وی در جریان درگیری 12 سرباز دیگر زخم برداشتند. آقای بشیر افزود که در این درگیری با طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده، اما نگفت که دقیقاً چند طالب مسلح کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان کار اجرای برخی از پروژه ها را در ولایت دایکندی افتتاح کرد. محمد اشرف غنی صبح امروز به دایکندی سفر کرد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که آقای غنی کار احداث سرک داخل شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی، پروژه تولید برق سولاری، شبکه انتقال و توزیع برق شهر نیلی و آبگیری بند سوختوک را افتتاح کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز پنجشنبه 8 نوامبر محدودیت های جدید را در خصوص تقاضاهای پناهندگی وضع کرد. این اقدام مانع درخواست پناهندگی کسانی می شود که سرحد جنوبی آمریکا با مکزیکو را غیرقانونی عبور کرده و وارد قلمرو آمریکا می شوند. وکلای مدافع مهاجرین این اقدام را نکوهش کرده، آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند که به افرادی که از خشونت‌ها، آزار و شکنجه از کشورهایشان فرار کردند، اجازه تقاضای پناهندگی را بدون در نظر داشت چگونگی داخل شدنشان به آمریکا می‌دهد. اما قصر سفید استدلال می‌کند که دونالد ترامپ این صلاحیت را دارد تا مهاجرت را محدود سازد، در صورتی که تشخیص دهد که این کار به منافع ملی آمریکاست. صدها تظاهر کننده به سرک‌های شهرهای بزرگ آمریکا برآمده، خواهان حمایت از رابرت میولر، بازرس خاص آمریکا شدند. میولر در مورد ارتباط میان روسیه و دفتر کمپاین دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند. صدها تن در میدان تایمز شهر نیویورک گرد آمده شعار می‌دادند که رابرت میولر را بگذارید و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این تظاهرات نوقت دیروز 8 نوامبر در حال برانداخته شد که مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل دموکرات ها قرار دارد اجلاس فوق‌العاده را در مورد برکناری جف سیشنز لوئیس راندوال آمریکا برگزار کرد. دونالد ترامپ ماتیو وایتیکر رئیس دفتر جف سیشنز را به عنوان جانشین وی معرفی کرده است. او کسی است که از تحقیق میولر انتقاد کرده و خواهان محدودیت این بررسی شده بود. و وزارت داخلی کرواشیا به روز پنجشنبه گفت که یک شهروند سربیا و 4 کرواشیایی به اتهام سرقت جواهرات به ارزش 3 میلیون دلار متعلق به خانواده سلطنتی قطر بازداشت شدند. این جواهرات بعد از پایان یک نمایشگاه در ماه جنوری در شهر وینیسی ایتالیا سرقت شد. به گفته وزارت داخلی کرواشیا، یکی از کرواشیایی های بازداشت شده در چند سرقت بزرگ جواهرات توسط گروه دوستان موسوم به پلنگ گلابی در کشورهای مختلف اروپایی دخیل بوده است.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روسیه میگوید اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد. تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا اعلان می شود.
فعلا مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و به زودی احتمالا فردا اعلام خواهد شد.
بازشماری آرای انتخابات در برنامه رای من حق من به بحث گرفته شده.
همین روند بازشماری اگر هرچه عاجلتر و زودتر، به دلیلی که بعضی ولایت مشکلات خود را داشتند، یعنی کمیسیون اگر کار خود را یکمک با فشار زیاد و عجله بیشتر انجام بده که تقویم دوباره نقص نشه، یک بهتر خود بود.
و وضع محدودیت های تازه اداره ترامپ روی پناهجویان غیر قانونی در خاکی ایالات متحده آمریکا. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. وزیر خارجه روسیه میگوید که اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد. سرگی لاوروف این سخن را امروز در آغاز این نشست که در مورد صلح افغانستان در روسیه برگزار شد ابراز کرد. نه تنها روسیه، ایالات متحده آمریکا نیز به تلاش‌ها برای تشویق طالبان جهت اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان ادامه می‌دهد. در ادامه این تلاش‌ها، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان سفرش به 4 کشور به شمول افغانستان را آغاز کرده است. سید سمی عباس برای جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است.
بله، کنفرانس مسکو در رابطه با افغانستان امروز آغاز شد. میزبانی این کنفرانس را وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به عهده دارد. در سخنرانی برای افتتاح این کنفرانس وزیر خارجه روسیه اظهار داشت روسیه میخواهد افغانستان یک کشور واحد و متحد باقی بماند و تمام اقوام آن در کنار هم با صلح و خوشی زندگی کنند. لاوروف تاکید نمود اطمینان دارد که در این ساحت دیگر اشتراک کنندگان کنفرانس مسکو هم نظر مشابه دارند. این اولین بار است که طالبان در یک کنفرانس در روسیه برای جستجوی صلح در افغانستان رسما اشتراک می کنند و سوی افغانستان هم یک هیئت از شورای عالی صلح در این کنفرانس حضور دارد. این کنفرانس قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود، ولی نظر به اعتراضات حکومت افغانستان که پروسه صلح افغانستان باید از سوی افغان‌ها رهبری شود و حکومت افغانستان باید طرف اساسی آن باشد، به تعویق افتاد و بعداً حکومت موافقه نمود که یک هیئت به این کنفرانس می‌فرستد. اما اکنون تنها یک هیئت از شورای عالی صلح به کنفرانس مسکو رفته و کدام نماینده رسمی حکومت در آن اشتراک ندارد. مقامات افغان گفتند که همین هیئت از منافع حکومت و مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. آمریکا هم موافق برگزاری کنفرانس در مسکو به شکل کنونی آن نبود، ولی اکنون یک دیپلمات سفارت آمریکا در مسکو به حیث ناظر در این اجلاس سهم دارد. از سوی طالبان یک هیئت از دفتر سیاسی آنها در قطر به مسکو رفته است. نمایندگان کشورهای همسایه دیگر افغانستان از جمله پاکستان هم در این اجلاس سهم دارند و هندوستان هم به آن دعوت شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در مراسم افتتاح اجلاس امروز صبح بار دیگر تاکید نمود که افغانستان نباید میدان رقابت‌ها بین کشورهای سیومی قرار بگیرد و بازیکنان خارجی نباید از افغانستان به حیث میدان رقابت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نمایند. لاوروف گفت روسیه هر گام ضروری را برای مذاکرات بین الافغانی می‌بردارد و از اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که این عمل با آغاز گفتگوها کمک خواهد کرد. امریکا هم در نوبت خود تلاش‌ها را برای سریع ساختن پروسه صلح افغانستان بیشتر ساخته است و با تعیین شدن زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان این تلاش‌ها اوج گرفت. آقای خلیلزاد دومین سفر خود را برای جستجوی راه‌های حل بحران افغانستان و مساعد ساختن زمینه مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان به افغانستان و منطقه آغاز کرد. این سفر آقای خلیلزاد که افغانستان، پاکستان، قطر و امارات متحده عرب شامل آن است، 12 روز دوام خواهد کرد. در ظرف یک ماه این دومین سفر آقای خلیلزاد در ماموریت نو وی می باشد و در سفر اول خود او در قطر با نمایندگان طالبان هم دیدن کرده بود.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس. گزارش میداد همین حالا نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب محمود سلام به برنامه خوش آمدین. طوری که در گزارش همکارم هم آمد، وزیر خارجه روسیه گفته که اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد. چقدر موافق هستین شما؟
تشکر. خب پروسه صلح در افغانستان پروسه جنجالی بوده و طرف های درگیر موفق نشدن که یک میکانیزم دست پیدا بکنن که تفاهم ایجاد بکنه. قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا و روسیه به اواخر شدت بخشیدن، گام های جدی برداشتن برای اینکه اگر شوه صلح به افغانستان بر بگرده و طالبا پروسه موجوده تا اندازه تایید بکنن و در روند صلح افغانستان را پیوندن. اما تفاوتی است که بیشتر روس‌ها می‌خواهند افغانستان در دست داشته باشند و بدون شک کشورهای آسیای مرکزی، ایران، ترکیه تا هند شاید با این روند هماهنگ باشند، حتی پاکستان و نماینده طالبان بزرگ دارند. اما فراموش نکنیم که جانب دولت افغانستان، متحدین غربی افغانستان، ایالات متحده آمریکا چقدر روی گام های روسیه برمیداره باور دارند و آیا میخواهند که این صلح از مسکو بگذاره؟ یا جمله ابهامات است که در مسئله صلح افغانستان وجود خواهد داشت، چون غربی ها باور به این دارند که در افغانستان حضور دارند، در جنگ هم داشتند، پول خرج کردند، همین اکنون پول خرج میکنند، تلفات دارند، پس در صلح افغانستان باید گام اساسی را اونا بردارند. و در صورتی که اگر ابتکار صلح از دست از اینا میره و اوضاع بعدی اگر در صلح افغانستان رقم بخوره، شاید احساس بکنن که چانس از اونا در مسائل سیاسی افغانستان ضعیف‌تر است و این یک دستاورد خوب برای غرب نیست. بله، حالا این خوب بود که روی مسئله صلح افغانستان روسیه و ایالات متحده آمریکا به توافق می‌رسیدن. شاید او زمان تمام جوانب درگیر مشتاق می بودن که در مسئله صلح افغانستان دخیل باشند.
انتقادهای وجود داره که در داخل افغانستان در پیوند به روند صلح هم هماهنگی لازم وجود نداره، با توجه به این که وزارت خارجه افغانستان به تازگی گفت که هیئتی که از شورای عالی صلح افغانستان میره یا رفته به مسکو نمایندگی از حکومت افغانستان نمی کند، در حالی که سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته که از حکومت به نمایندگی از دولت اینا در نشست مسکو شرکت میکنن. این عدم هماهنگی چقدر میتونه اثر گذار باشه؟
خب پارادوکس موجود نشان میده که دولت افغانستان هم میل به صلح داره و هم این که از این که صلح از کدام روزانه برشان میایه این بسیار سوال برانگیز است. شورای صلح متاسفانه یک شورای بسیار کارا نبوده، یک شورای بسیار پوندیده و بروکرات است و در طول چند سال هم در سوال داشته که مورد انتقادات شدید قرار گرفتم و اخیرا هم یکی از اعضای ارشد کمیسیون صلح استعفا کرد. نشان دهنده است که شورای صلح ابتکار در دست نداشته و هنوز هم زیاد موفق نیست. فلهذا برای دولت افغانستان صلح مهم است، اما این که متحدین غربی افغانستان این کار را میکنه و یا این که با یک کشوری که کمتر در تماس بوده و چندان سر سازگاری هم نداره او میخواهد در روند صلح افغانستان مبتکر باشه. فلحاظا برای دولت افغانستان خیلی سخت است. یک و دومی که اجندایی که برای صلح افغانستان ولو که از طرف دولت مطرح میشه بیشتر یک اجندای دولتی است. فلحاظا این میتواند در آینده برای تمام گروه های سیاسی موجود در داخل کشور که مثلا نیستن سوال باشه که اگر طالبان دعوت میشه آیا نظر اجماع ملی گرفته شده؟ دو، و اگر روسیه میخواد صلح با طالبان بکنه به اساس منفعت خودش است و نقش افغانا تا چی از این جمهوری مسیح از جمله همو سوال هاییست که اطراف این دیالوگ صلح را گرفته و تا اندازه زیاد بعدها هم با سوال ها دیگه مواجه شود.
تشکر از شما نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. تا لحظات دیگر برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان، اما حالا اداره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته محدودیت‌های جدید را در مورد تقاضای پناهجویی کسانی وضع کرد که به طور غیر قانونی با عبور از سرحد جنوبی این کشور از مکزیکو داخل آمریکا می شوند. وکلای مدافع پناهجویان این حرکت را نکوهش کرده و آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده در استدیوست. فرشته جان، به اساس این محدودیت جدید زمانی که پناهجویان غیر قانونی بخواهند تا از سرحد مکزیکو داخل امریکا شوند، با چی اقدام روبرو خواهند شد؟
احمدی صاحب، نخواست سلام به شما و به آنهایی که رادیو آزادی را من اکنون میشنوند. بر اساس محدودیت جدید پناهجویانی که از طریق سرحد جنوبی داخل ایالات متحده می شوند تنها میتوانند تقاضای پناهندگیشان را در محلات رسمی عبوری سرحدی بسپارند. طبق قوانین فعلی مهاجرت در امریکا، اگر یک پناهجو با استفاده از راه‌های غیرقانونی داخل امریکا میشود میتواند درخواست پناهندگیش را پس از ورود به کشور هم بسپاره. محدودیت‌های جدید پناهجویان کشورهای امریکایی مرکزی، گواتیمالا، اندوراس و السالوادور را متاثر خواهد ساخت که از مکزیکو اینا داخل امریکا میشن. اداره دونالد ترامپ استدلال میکنه که قوانین موجود پناهجویی حدود 700 هزار دوسیه تقاضای پناهندگی را به وجود آورده که به آنها باید رسیدگی شود. دونالد ترامپ در جریان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در هفته جاری کمپاین کرده بود که موقف شدید را در برابر پناهجویان اتخاذ خواهد کرد. قصر سفید گفته دونالد ترامپ در صورتی که تصمیم بگیرد که این مسئله به منافع ملی آمریکاست صلاحیت دارد تا پناهجویی را محدود بسازد.
وکلای مدافع پناهجویان وضع این محدودیت‌های تازه را نکوهش کرده، دیگر چه گفتند؟
همانطور که شما هم گفتین، وکلای مدافع پناهجویان این اقدام محکوم کرده، آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند که به افرادی که از خشونت‌ها، آزار و شکنجه از کشورهایشان فرار کردند، اجازه تقاضای پناهندگی را بدون در نظر داشت شیوه داخل شدنشان به آمریکا می‌دهد. به گفته وکلا، این طرح به خاطر روی دست گرفته شده که تقاضای پناهندگی در آمریکا کاهش بیابد. لی جللت، وکیل مدافع اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته که طرح جدید اداره دونالد ترامپ غیر قانونی است و این اتحادیان را شدیداً محکوم میکنه. از سوی دیگر جاناتن راین، رئیس یک گروه مستقر در ایالت تکساس که از حقوق پناهجویان دفاع میکند، گفته که بنادر ورودی آمریکا بیش از حد بیروبار است و پناهجویان برای روزها و حتی هفته‌ها در بیرون مراکز منتظر میمانند. او از اداره امریکا خواسته تا به این پناهجویان اجازه ورود داده شود و دوسیه های آنها به گونه عادلانه بعداً تحت بررسی قرار بگیرد. موضوع پناهجویان غیرقانونی یکی از نقاط مرکزی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای امسال در امریکا بود که روز سه‌شنبه این انتخابات پایان یافت. دونالد ترامپ که در روزهای قبل انتخابات بارها درباره کاروان چند هزار نفری پناهجویان راهی از امریکای مرکزی ای به شدت موقف خود اعلان کرد و گفت که تا میتونه که نیروی چند هزار نفری را به مرز بفرسته تا جلوه از این افراد گرفته شود و این افراد او مهاجم خوانده بود.
تشکر از شما فرشته نگاه بود که در مورد بعض معدودیت های تازه اداره امریکا بالای پناهجویان غیر قانونی در آن کشور می گفت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
برمیگردیم به مسائل دیگر مربوط به افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را فردا اعلان خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسوده این تقویم نهایی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 ماه حمل سال آینده برگزار خواهد شد. تفصیل بیشتر با فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با در نظر داشت پیشنهادات احزاب و جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی در تقویم انتخابات ریاست جمهوری آینده، این تقویم آماده شده و احتمالاً فردا اعلان می‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی گردیده و هیچ مانع بزرگی در برابر برگزاری این انتخابات وجود ندارد.
خوشبختانه شماره از این نهادها و جریان‌ها دیدگاه و نظرتشان را شریک ساخت و فعلا مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و به زودی احتمالاً فردا این اعلام خواهد شد و تقویم انتخابات ریاست جمهوری مکمل مطابق از امو عمل خواهد شد.
آقای ابراهیمی میگوید روند ثبت نام نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به تاریخ 24 قوس سال جاری میلادی آغاز، اعلام مایجدی همین سال ادامه خواهد یافت. به گفته آقای ابراهیمی این کمیسیون هر نوع آمادگی تکنیکی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد تا یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور برگزار گردد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال 1398 اعلام کرده بود. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی به خاطر اتهام‌ها در مورد تقلب گسترده با مشکل مواجه گردیده و بالاخره محمد اشرف غنی و عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا روی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. حالا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید با آمادگی کامل این انتخابات را برگزار نماید تا مشکلات و تقلب‌های گسترده انتخابات ریاست جمهوری گذشته در این انتخابات تکرار نگردد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
این تقویم شاید اعلان شد اما زیاد ما روی تاریخ برگزاری انتخابات مطمئن نیستیم و ممکن که بنابر امی پراگندگی ها و ادامه روند بازشماری و بحث تصفیه آرای پاک ناپاک انتخابات پارلمانی باعث خواهد شد که کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیاندازد.
آقای رشید میگوید مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعتبار مردم را خدشه‌دار کرده بود و حالا باید کمیسیون با آوردن اصلاحات تلاش نماید تا انتخابات ریاست جمهوری آینده را به گونه شفاف برگزار نماید تا افغانان با اعتماد کامل به پای صندوق‌های رأی بروند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از یک وقفه کوتاه هم نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم.
رادیو آزادی.
روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. در حالی که نیروهای ویژه پلیس افغان نخستین ماموریتشان را آغاز کردند، شمار نیروهای عادی همچنان کم است. روزنامه در گزارش فعالیت این نیروها را به تصویر کشیده است و می نویسد ماموران پلیس نقاب پوش طرفدار حکومت که با تمامی تجهیزات جنگی مجهز بودند سوار بر موترهای هاموی در پوستهشان در نزدیکی مرز با ایران مستقر شدند. روزنامه می نویسد یکی از ماموریت‌های این نیروها دستگیری یک فرمانده طالبان است. به نوشته روزنامه این نیروها جزء یک واحد جدید در هرات است که برای اجرای ماموریت‌های جنگی تشکیل شده و از سوی مربیان ناتو به آنها مشوره داده شده است. ستارز اند استرایپس می نویسد افغانستان امیدوار است که شمار این گونه واحدهای ملی را دو برابر سازد. به نوشته روزنامه واحدهای ملی بخش از یک سازمان متشکل از 3500 افسر پلیس است. روزنامه گلوب اند میل نوشته که میلیاردها دلار پول کمک شده غرب به شمول کانادا به افغانستان ضایع شده است. روزنامه به نقل از یک گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می نویسد که این کمک ها در نتیجه فساد گسترده و نبود نظارت حیف و میل شده است. سیگار این گزارش را به کانگرس امریکا پیشکش کرده است. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان با گلوب اند میل گفته که فساد زیاد است اما بسیاری از موارد را که شناسایی کردن برنامه های احمقانه است که تحت مدیریت ضعیف و یا با هیچ گونه پاسخگویی به اجرا گذاشته شدند. با گفته سوبکو هیچ کس به خاطر ضایع کردن پول حسابده قرار نگرفته است. به نوشته روزنامه برخلاف ایالات متحده آمریکا، کانادا به گونه مستقل پول را که برای کمک ها اختصاص می دهد مورد بررسی دقیق قرار نمی دهد. حالا سر میزنیم به دنیای سینما، آن هم بالیوود. فیلم هندی سنجو توانسته ریکارد جدید را قائم کند. بیشتر با جاوید نعیمی.
فیلم سنجو دستاوردها و مشکلات را که سنجیده در طول دوران کاریش با آن روبرو بوده و تصویر کشیده است. فیلم با هنرنمایی رنبیر کپور به تاریخ 29 جون امسال به نمایش گذاشته شد. نقش پدر سنجی دت یعنی سونیل دت را در این فیلم پرش راول هنرپیشه شناخته شده ای سینمای هند ایفا کرده. در فیلم سنجو حدود 100 کرور روپیه هندی مصرف شده و تا حالا توانسته 580 کرور عواید بیاورد. راجکمار هیرانی کارگردان هندی مفکوره این فیلم را به تصویر کشیده است. چیزی که در فیلم سنجو با واقعیت زندگی سنجی دت پرداخته همین که پدرش تا چه حد برای پیشرفت و به شمول نجات از مواد مخدر و اتهام های حمایت از تروریسم مبارزه کرده است. در کنار فیلم های پیکی، دنگل و قسمت دوم باوبلی، فیلم سنجو در 4 ماه اول نمایشش بالاترین رکورد های فیلم های بالیوود را قائم کرده. به شمول هند در سطح جهان فیلم سنجو 71 میلیون دلار عاید آورده است.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را با شما هم خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما
خدمت کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم. در سال 1380 رو به چهارم سال 1380 معاش 26 با مکتب ولسوالی کهمت به اساس جدول معاشات از بامیان آورده شد و این معاش توسط یک زورگیر از راه گرفته شد و از اون وقت تا بند معاشای معلمین به معلمین نرسیده. هر قدر که سر و صدا را چه از طریق رادیو آزادی بالا کنیم، از طریق عریضه میکنیم، زوری ما با آنها نمیکشه. فلهذا متوجه وزارت معارف بکنید، اگر معاشی رو بیچارم سال 1380 که اینا گرفتن، اگر برای کسی به اساس کدام جدول معاشات داده بفرماید در غیر ازو باید حقوق معلمین 26 باب مکتب از پیششان گرفته شود. و السلام.
سلام علیکم. از شما خواهش می‌کنم که صدای ما را به میزبانی آزادی پخش کنید. ولایت بدخشان هستم. از ولسوالی اوان یک مکتب است به نام مکتب متوسطه نسوان درنگ. معلم ندارد، معلمات معلم دارد، درس تعلیم ندارد. باید که صدای ما را به مدیر ما و تمام اهالی که صدای ما را میشنوند صدای ما را پخش کنید تا این مکتب تصمیمش گرفته شود. یک جان سپاس از شما. خدا نگهدار شما.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مسکو امروز میزبان یک نشست در مورد صلح افغانستان است. یک هیئت 4 نفری شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو شرکت کرده است. طالبان نیز یک هیئت این گروه را برای اشتراک در این نشست به روسیه فرستادند. مقام های افغان میگویند که حداقل 10 سرباز و 7 پلیس در حمله طالبان در ولایت تخار کشته شدند. طالبان مسلح اوایل امروز بالای یک پست اردوی ملی در ولسوالی خواجه‌غار حمله کردند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در جریان سفر به دایکندی کار احداث سرک داخل شهر نیلی مرکز این ولایت، کار اجرای پروژه تولید برق سولری، شبکه انتقال و توزیع برق شهر نیلی و آبگیری بند سوختوک را افتتاح کرد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز پنجشنبه 8 نوامبر محدودیت‌های تازه را در خصوص تقاضاهای پناهندگی وضع کرد. این اقدام مانع درخواست پناهندگی کسانی می‌شود که سرحد جنوبی امریکا با مکزیکو را غیرقانونی عبور کرده و وارد قلمرو امریکا می‌شوند. و وزارت داخله کروشیا بر روز پنجشنبه گفت که یک شهروند سربیا و 4 کروشیایی به اتهام سرقت جواهرات به ارزش 3 میلیون دلار متعلق به خانواده سلطنتی قطر بازداشت شدند.
جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. در ادامه با همکارم نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. به ویژه برنامه گرای من، حق من خوش آمدید. بحث امروز من را در پیوند به چگونگی شمارش آرای انتخابات ولیسی جرگه و آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اختصاص دادیم. حالا کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرد که در مدیریت انتخابات ولیسی جرگه ناتوان بوده. چه درسی از این روند آموخت تا حداقل در انتخابات ریاست جمهوری آن را تکرار نکند؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را میشنویم. بازشماری شمار از مراکز 11 ولایت، حالا فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات. این کمیسیون میگوید آرای مراکز بازشماری میشوند که نتایج آن دست خورده است و یا شکایت های در روز برگزاری انتخابات از آن مراکز ثبت شده است. میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو زادی گفت این تصمیم از بهر شفافیت هرچه بیشتر و بر مبنای خواست کمیسیون شکایت های انتخاباتی گرفته شده است.
آرای 11 ولایت که در آن از بغلان 56 مرکز، از غور 2 مرکز، در بدخشان 60 مرکز، 7 مرکز از کاپیسا، 61 مرکز از پکتیکا، 2 مرکز از زابل، هلمند 9 مرکز، 3 مرکز از نیمروز، 46 مرکز از میدان وردک، 52 مرکز از ولایت بامیان و تمامی مراکز ولایت پنجشیر شامل هستند، بازشماری می شود.
این تصمیم پس از شکایت ها در پیوند به آنچه مشکلات تکنیکی و فهرست رای دهندگان در انتخابات انتخابات ولسی جرگه در روزهای 28 و 29 میزان خوانده شد گرفته شده است. انتخابات ولایت کندهار که در 5 عقرب برگزار گردید نیز دور از این شکایات نمانده. حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مواد حساس تمامی ولایت به کابل رسیده و تاکنون صدها هزار رای در مرکز دستبندی آرا گردآوری و ثبت شده است. بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بجز از کابل نتایج آرای تمامی ولایات را در 2 ماه قوس اعلام می کنند. و در 10 این ماه نتایج نخستین آرای کابل نیز با مردم شریک ساخته خواهد شد. با این همه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید بازشماری آرای مشکوک به شفافیت نتایج آرای انتخابات تاثیرگذار است و این تصمیم را یک اقدام نیک می خواند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا برای این پروسه آمادگی کامل بگیرد و مشکلات انتخابات ولسی جرگه را بار دیگر تکرار نکند. درود دوباره. حالا به آنچه در پایان روز از فلتر کمیسیون مستقل انتخابات بیرون خواهد شد، همانا نتایج روند انتخابات ولسی جرگه است که چه پیمانه دیده شود شفافیت در آن براستی در نظر گرفته شده است. شهروندان چه میخواهند؟
هلال هستم، شما از غزنی. میخوام یک پیام خدا به شخص رئیس جمهور بفرستم که در غزنی متاسفانه جنجالی که اینجا وجود داره تامین امنیت است و حقوق شهروندان که حق ماست رای دادن و رای گرفتن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن. متاسفانه به این اصل تا به حال هیچ ضمانت کاری از طرف شخصی اول رئیس جمهور در غزنی صورت نگرفت. از هر رای ممکن باید جنجال حل شود، بعدش انتخابات رفتن پای صندوق رای به خاطر مشروعیت بخشیدن برای نظام فکر کنم رای بهتر است.
وکیل اشرفی هستم، یک تن از فعالان مدنی در ولایت غزنی. از حکومت خواست مهمی است که بتونه زمینه خوب انتخابات مهیا بسازد تا کمیسیون انتخابات بتونه به شکل درستش کارهای خود پیش ببره و از کمیسیون انتخابات مهمی خواست ما هستند.
نمانامت محمد محمد یکی از فعالین جامعه مدنی ولایت غزنی، 100% باید تغییرات ایجاد شود به خاطر که کمبودها و نواقصایی که در این دوره بود اینا مرفوع شود. هم کسایی که در اصل قرار دارن، کسایی که ناظرین هستند، کسایی که تمویل کننده هستند، اینا سر کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد کنند تا افراد و اشخاص مدبر و اشخاص فهمیده و ارزیده را استخدام کنند.
به ادامه برنامه خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده که برای شفافیت و تامین عدالت آرای شماری از مراکز در 12 ولایت را بازشماری کند. آنگونه که کمیسیون مستقل انتخابات با بار انتقادها روبرو است، حالا با این فیصله اعتبار از دست دادهش را باز خواهد یافت. پیامدهای سیاسی انتخابات سرانجام چه خواهد بود؟ ثبات سیاسی و یا سرآغاز آن چه عذاب بحران می‌خوانند؟ تأخیرها در پروسه‌های زمان‌بندی شده کمیسیون چه تأثیرگذاری به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؟ در گرماگرم سخنان از ریاست جمهوری آیا شفافیت نتایج انتخابات ولسی جرگه در حاشیه نخواهد ماند؟ کار شمارش آرا به کجا رسیده است؟ شفافیت آرا چه پیمانه از دید ناظران در نظر گرفته شده؟ من همین موضوعات را در برنامه امروز با مهمانانم میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی دنبال میکنم. سپاسگزار هستم از مهمانای عزیز که در بحث حضور دارن. من در آغاز میخوام از بپرسم که موضوع انتخابات و شمارش آرا بحثش به کجا رسید؟
در این روزا کمیسیون مستقل انتخابات تا دوی قوس کوشش میکنه که نتایج افتدایی با ملت و احزاب سیاسی و مطبوعات شریک بسازه و نتایج اعلان کنه که قابل تایید ملت و احزاب سیاسی و مطبوعات.
چه زمان را در بر خواهد گرفت اعلام
نتیجه؟ دوی قوس ما لیست افتدایی را اعلان میکنیم و تا دوی قوس کوشش میکنیم که کابل هم خلاص شوه، اما کمیسیون مستقل انتخابات شاید یک تعداد ولایت به دوی قوس اعلان کنه و یک تعداد ولایت به دوی قوس اعلان شوه. بعد از اون ما تقریبا یک ماه بعد ما لیست نهایی نتایج کاندیدا را اعلان میکنیم.
بانو مروه، به نظر شما چقدر طرز عمل را که بر بنیاد از او حداقل کمیسیون مستقل انتخابات امی آرا را داخل سیستم یا دستگاه بایومتریک بسازد، چقدر در این پروسه شفافیت به نظر شما در نظر گرفته شده؟ و اگر پرسه شده ما داشته باشم که روند بازشماری آرای برخی از ولایات 11 ولایت اینا دوباره روی دست گرفتن، چه اعتبار پیش مردم وجود داشته باشه که شفافیت در نظر گرفته خواهد شد یا حساب خواهد شد؟
در
در بحث اول که چگونه چه سیستمی وجود داره، ولایتی که کارشان در دیتا سنتر جریان داره 21 ولایت هست تا حالا، و در ضمن بعضی از مشکلات قانونی که وجود داره و یا مشکلاتی که حالا در بحث شمارش آرا وجود داره ای است که بخش دیتا سنتر به عوض خلیطه‌های حفاظتی از خلیطه‌های آموزشی استفاده کردن و ارسال نمودن از مراکز ولایات به کمیسیون مستقل انتخابات، و حالا کار بررسی این خلیطه‌ها جریان داره تا اینکه کمیسیون دوباره تصمیم بگیره که میخواین چه کار بکنن با این خلیطه‌های آموزشی که رد و بدل شده و آرا در او فرستاده شده.
یعنی حداقل هنوز تصمیمشان هم روشن نیست.
منتظر تصمیم بعدیشان هستیم که این ولایت‌ها چگونه خواهد شد تصمیمشان، و هنوز معلوم نیست. در ضمن در میز جنبندی اوراق نتایج یک فرم نتایج بدون تاپه و بدون مهر از بعضی ولسوالی‌ها فرستاده شده که خودش مدار اعتبار را کمتر می‌سازد و اعتباری که ما بالای این خلیطه‌ها و این صندوق‌ها داریم کم میشه و این فهرست‌ها مخصوصا. و همچنان در بعضی از ولایات پاکت‌هایی که حالا ارسال شدن اینا به مرکز وقتی ارسال میشن در جدول نتایج اینا باز هم اون پاکت مهر نداره، تاپه کمیسیون و خود ولایت را نخورده. این نگرانی‌های ما است به خاطر اینکه حالا با این رأی کمیسیون اگر دوباره بازشماری شود تمام آرا که در برخی ولایات حالا آغاز شده، دوباره پروسه طویل میشه، مدت زیادی را میگیره و دوباره تقویم انتخاباتی نقص خواهد شد. هرقدر این به تأخیر میفته ما نگران انتخابات ریاست جمهوری میشیم و در کنارش نگران این هستیم که آیا دوی قوس که نتایج ابتدایی اعلان خواهد شد ای باز هم نقص میشه و یا خیر، و امی روند بازشماری اگر هرچه عاجلتر و زودتر، به دلیلی که بعضی ولایات مشکلات خود را داشتن، یعنی کمیسیون اگر کار خود را یکمک با فشار زیاد و عجله بیشتر انجام بده که تقویم دوباره نقص نشه، یک بهتر خود بود.
آقای اکمل، شما ناظرین تان حداقل اونجا حضور داره در بحث حالا که آرا شمارش میشه یا روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به دیتابیس کمیسیون آغاز شده، چقدر شما از این روند رضایت دارین؟
متاسفانه ما از این روند راضی نیستیم. از شروع این پروسه تا حال این پروسه بدون مشوره و تفاهم با احزاب به پیش میره. در چند روزی که در کمیسیون چی میگذره احزاب خبر ندارن از این جریانات، متاسفانه محروم هستن و ناظرین ما اوجا برشان اجازه دادن میشه یا در یک گوشه اونا را شاندن که از دور حالت مشاهده میکنن که برای ما قابل قبول نیست. ما به این باور هستیم که اینا میخواهند که احزاب را نفی کنن و بدون مشوره و تفاهم با احزاب پروسه را به پیش ببرن.
در کل فکر میکنین تلاش کمیسیون به چه است؟ حداقل با این که ناظرین میخواهند دور نگاه بکنن.
خب اینا ما به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون و حکومت برنامه مهندسی شده از قبل داشتن که اونا نمیخواستن که احزاب در این پروسه رول کلیدی را داشته باشن.
بسیار تشکر، برمیگردم و درباره تصمیم میپرسم. بانو مروه، شما مشکل در کجا میبینین؟ حداقل حال اختلاف دیدگاه ها بین کمیسیون و احزاب یک نوع در بین مردم بی‌باوری را ایجاد کرده در بحث شفافیت روند انتخابات. من میخوام بپرسم به نظر شما، سه ماه کمیسیون انتخابات میگفت که آمادگی کامل بر برگزاری انتخابات دارن. حالا اگر بیایم بیشتر روی انتقادای احزاب نظر بیاندازیم، دید شما به عنوان ناظرین که از بعد تکنیکی روند میبینین حالا در بحث شمارش آرا، ضعف مدیریتی کمیسیون است واقعا یا چیزای دیگه پس پرده جریان داره؟
اگر مشکلات تکنیکی دیگه هم وجود داشت، یعنی سرور و همه جنبندی رای در یک مرکز، اینا ما را امیدوار ساخته برای ای که ما انتخابات و بالاخره نتیجه عادلانه و شفاف داشته باشیم. در بحثی که احزاب نگران نتیجه هستن، هم بحثایی کرده شده از آغاز تا حالا که احزاب تا حد درست است ادعایشان و این نگرانی که دارن از اینکه حالا احزاب نفی نشن و از همی صحنه بیرون نشن کاملا، اما ناظرینی که حالا اجازه برشون داده نمیشه در کمیسیون مستقل انتخابات که اینا نظارت درست بکنن، کمیسیون میگه که حالا این ناظرین وظیفه نظارت را درست نمیفهمند. ناظرین رسانه ها، ناظرین احزاب سیاسی، در کنارش ناظرین نهادهای نظارت کننده.
یعنی شما ناظرین تا ندارین حالا که این پروسه؟
حالا ناظرین ما هستن تا یک حد، یعنی فیصدی بسیار کم ما میتونیم ادعا بکنیم که نظارت چند سمبولیک است، اما ناظرین احزاب سیاسی و ناظرین کاندیدا باعث شده که این نظارت سمبولیک باشه، به دلیلی که هرقدر اینا بیشتر اجازه داده میشه که کارشان را درست‌تر انجام بدن، اینا باعث مداخله در کار کمیسیون میشه.
بسیار تشکر آقای اقپرست. بیشتر نگرانی ها در پیوند به ایست که حداقل اگر پروگرام با یا برنامه ها به تاخیر افتاده میره، میتونه سایه بیفکنه بر انتخابات ریاست جمهوری، و بحث ای که حضور سمبولیک ناظرین از نظارت تمام پروسه هایی که شما روی دست دارین مطرح است. من میخواهم پاسخ شما را داشته باشم.
بالکل، ما مطابق قانون انتخابات و قانون احزاب سیاسی و قانون اساسی و قوانین وضعی که در کشور موجود است، ما حق نظارت با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر در یرسه کمیسیون اراده داره که حقش میده. اما یک موضوع که بسیار مهم است که یک تعداد احزاب سیاسی در نظارت توقعات افراطی داره که یک برای کمیسیون مستقل انتخابات قابل فزرش نیست. در یرسه ما با اونا با وضاحت گفتیم که هر چیزی که در قانون وضاحت داده شوه و در قانون انتخابات وضاحت داده شده، ما به اونا اجازه میدیم. بپذیریم که حجم کاری کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است، اما کمیسیون هم با نظر داشتی تقسیم اوقات زمانی خود که به 31 حمل ما انتخابات ریاست جمهوری داریم، آمادگی های خود را میگیره و در این عرصه 6 تن از متخصصین برای آمادگی ریاست جمهوری که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شوه استخدام شده. اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات اگر او در سطح ولایت باشه، در سطح کمیسیون مرکزی باشه، اصلاحات آورده میشه در چند روز و کوشش کمیسیون مستقل انتخابات است که به وقت و زمان 31 حمل انتخابات ریاست جمهوری برگزار.
تشکر بانو مروه. کمیسیون انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم سخن میزنه. فکر میکنین که با توجه چالش هایی که انتخابات ولسی جرگه داره، حالا ایره ناحل شده میریم به طرف آمادگی های انتخابات، چقدر انتخابات در سایه خاط ماند با تمام چالش هایش و در کل نتایجی که در آخر روز از انتخابات ریاست جمهوری به دست میه چقدر بر از اون مردم باید باورمند باشه با توجه به تمام این مشکلات؟
با این اساس اگر کمیسیون در مدیریت خود اصلاحاتی را نبیاره و باز هم با همین مدیریت کمیسیون پیش بره، ما خوشبین نیستیم و امیدوار هم نیستیم که کمیسیون توانایی زیر داشته باشه که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برگزار بکنه. آیا ما باز هم از بایومتریک استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر میکنیم آیا باز هم عین مشکلات را خواهیم داشت که در انتخابات ولسی جرگه داشتیم؟ در کنارش یک بدیل و بالاخره یک آپشن دیگه برای استخدام معلمین مکاتب باید داشته باشیم که باز هم با عین مشکل روبرو نشیم که یک در روز عملی انتخابات کارمند کمیسیون که موظف شده اینا منصرف میشن از وظیفه‌شون. حالا اگر دوباره این مشکل شوه، باز کمیسیون میخواد چیکار بکنه؟ در کنارش بحث غزنی که مسئله بسیار جنجالی و نگران کننده بر نهادهای ناظر به ویژه فیفا است، غزنی حتی فهرست ابتدایی هم نداره. فهرستایی که دیگه ولایت داره که شاید اصلاحات او بیایه، غزنی نداره همین فهرست رو و مسئله غزنی باید روشن شوه. در کنارش مشکل ما و نگرانی ما از زمستان است. ما به طرف زمستان در حرکت هستیم. ما دیدیم که در یک مدت بسیار طولانی کمیسیون نتونست مواد انتخاباتی را حتی در پایتخت افغانستان که کابل است برسانه. پس حالی که ما به طرف زمستان هم روان هستیم و مواد انتخاباتی قرار است به ولایت های دوردست، به ولایت هایی که حالا بسیار مناطق سرد داره، چگونه خواهد رسید؟ ما نگرانی ما این است که دوباره تقویم انتخاباتی 31 حمل نقص نشه. و در کنارش اگر به مشکلات و شکایات هایی که حالا ثبت شده کمیسیون سمع شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات اصلاحاتی که باید وارد شوه نداشته باشن، اعتبار از دست رفته مردم افغانستان به دست نمیای. اگر همین مدیریت باشه و با همین منوال ما پیش بریم، حتی همی 4 میلیون هم اشتراک نخواهد کرد و ما خوشبین نیستیم که اشتراک بکنن و هر قدر فیصدی اشتراک مردم پایین میایه، شفافیت و مشروعیت و سلامتی انتخابات زیر سوال میره. پس ضرورت است که اعتبار مردم دوباره به دست بیه. اصلاحات بسیار بنیادی باید در کمیسیون و سیستمی که انتخابات داره باید ایجاد شوه تا دوباره خوشبین شویم برای اینکه ما میتونیم انتخابات عادلانه تر و شفاف تر داشته باشیم.
تشکر. آقای حق ملبس، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که اعلان شد، تاریخش از طرف کمیسیون انتخابات احزاب به ویژه حزب اسلامی واکنش نشان داد، علت چه بوده؟
ما این را مشروط میدانیم اگر در سیستم انتخابات تغییر بیاید، چون همین سیستم فعلی یک سیستمی است که رأی اکثریت مردم به هدر میره، در عین حال به تقلب زمین را مساعد میکنه. در کمیسیون
چه تغییری حداقل شما تجربه کردین که امو خواستتان که انتخابات با کارگیری یا کاربستن سیستم بیومتریک بود عملی شد، ولی دیگر تغییراتی که بیاید چه است؟
حزب اسلامی دیگر احزاب سیاسی خواهان سیستم NDR است، یعنی سیستم فعلی به نام SNTV یک سیستم ناکام است، منحط است و نمیتونه توقعات مردم را برآورده بسازه و در این سیستم اکثریت رأی مردم به هدر میره. ما میخواهیم که یک سیستم NDR که یک سیستم چند بودی است و در تمام جهان مورد اجرا است، از این سیستم باید استفاده شود. اصلاحات در کمیسیون است، چون کمیسیون فعلی نتوانست این پروسه را به شکل خوب مدیریت کنه. اگر این شرایط احزاب سیاسی پذیرفته شود، ما میریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری.
تشکر. بون مروه، شما فکر میکنید که فقط با تغییر سیستم ها تنها میشه حداقل موفقیت انتخابات تضمین کرد؟ این بی باوری ها سرنوشت انتخابات انتخابات به کجا خواهد برد؟
بیماری هایی که مردم افغانستان دارن همیش به خاطر عدم مدیریت درست کمیسیون مستقل انتخابات در انتخاباتی که ما پشت سر گذاشتندیم بود. حالا اگر باز هم یک تجربه جدید مثل تجربه‌ای که بایومتریک با تاکید بیش از حد احزاب سیاسی وارد کار شد و حالا کمیسیون با بسیار جنجال‌های سیستم را پذیرفت که عملی نشد با تأسف. حالا اگر دوباره ما یک تجربه جدید و یک سیستم جدید را با تایید و با تاکید احزاب سیاسی قبول بکنیم، نگرانی ما از این است که باز هم قربانی یک تجربه جدید نشیم و حالا یک بهانه بسیار خوب برای کمیسیون هم خواهد بود که ما تجربه نداشتیم و این بار تجربه کردیم بالای مردم افغانستان که در کدام سیستم چه وضعیتی میگذره. احزاب سیاسی نماینده های خود را دارن، حالا نمیشد گفت درست است ما در سیستم انتخابات کمیسیون و یا در سیستم کاری کمیسیون مشکل نداریم، در مدیریت کمیسیون مشکل داریم. دستگاه بایومتریک دستگاه مشکل ساز نبود بر مردم افغانستان، اما اگر درست مدیریت میشد فهرستا چیزی ناممکنی به نظر نمی رسید، اما کمیسیون نتونست اینا رو درست مدیریت بکنه.
یعنی حالا اگر یک سیستم جدیدتر میارن به خواست احزاب، این بیشتر میتونه چالش‌های کلان‌تر را ایجاد کنه.
ما وقت بسیار کم داریم، ما قبلا هم روی چالش‌های صحبت کردم که زمان ما بسیار محدود است و حالا اگر می‌خوایم که دوباره ما این تقویم را نقض کنیم، دوباره احزاب سیاسی جریان هایی که حالا در کشور موجود هستند دوباره مثل که حالا ادعا میکنند که پارلمان افغانستان غیر قانونی پیشرفت، ریاست جمهوری را هم همین گونه خطاب خواد کردند، حالا عاقبتش را نمیسنجیم، ما یک سیستم را وارد میکنیم، بعد میگیم که خب کمیسیون اگر نمیتونست مدیریت بکنه قبول نمیکرد و این مدیریت در این مدت کم تا 31 حمل نمیتونه با یک سیستم کاملا جدید دوباره وارد شوه و کمیسیون هم حتی اگر بگوییم که تواناییش را نداره درست هم است، به دلیلی که 3-4 یا 5 ماه نهایتش وقت بسیار کمی است برای کمیسیون تا یک سیستم جدید را بتین که مردم افغانستان اصلا به او آشنایی نداره. ما از دستگاه بایومتریک روزهای خوشی را و خاطرهای خوشی نداریم، پس چگونه میخوایم یک سیستم جدید را وارد بسازیم؟
آقای اکبرست، شما پاسختان بر این انتقادها چه است؟ حداقل ناظرین احزاب به گونه انتقادشان از کمیسیون از بحث مدیریت اشاره که حداقل به نحو رئیس جمهور غنی هم داشت در سخنان تازه‌شان در پیوند به کارکرد کمیسیون. ما میخوایم بپرسم که خود شما چه تجربه حاصل کردین از انتخابات ولسی جرگه تا تکرار نشد در ریاست جمهوری و آیا این خواستای تازه احزاب بر شما قابل پذیرش است؟
خود تشکر. دی شکی نیست که یک عملیات بسیار گسترده در کشور در ارتباط انتخابات صورت گرفت و در یک کشوری که عقب مانده باشه و از جهان سوم باشه و یک حالت نظامی داشته باشه کمی و کاستی وجود با وجود میآید و میفذریم که یک سلسله مشکلات در مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات هم وجود داشت، اما ما هم کمیسیون مستقل انتخابات هم دلایل خود داره با ملت و با کسایی که انتقاد میکنن.
یعنی دقیقاً نقطه ضعف وجود داشته در کمیسیون
طبعا در یک ما گفتیم که یک پروسه ملی بود و در 33 ولایت یک پروسه ملی اجرا شد، حتما کمی و کاستی وجود داره، اما کمیسیون مستقل انتخابات کوشش میکنه که نکات ضعف به نکات قوت مبدل کنه و در این عرصه کوشش خود بکنه که تجربه هایی که ما در 28 و 29 میزان در کل کشور داشتیم و تکرار نشود. سر همین موضوع فعلا هم باسا و مطالعات تکنیکی جریان داره، مطالعات خود شروع کرده که یک سیستم.
حالا که شمارش آرا بحث اعلانش به تأخیر میفته و مردم انتظار است و قوی مقننی افغانستان انتظار از ایره داره که باید نمایندهش گزینش شوه و انتخاب شوه و را پیدا بکنن،
خود در یک وقت و زمان هر دو ماموریت پیش میبریم. کمیسیون مستقل انتخابات وقتی کافی داره برای انتخابات ریاست جمهوری، قضا میکنیم که حکومت هم جامعه جهانی هم در ارتباطی بودجه کمیسیون مستقل انتخابات باید اقدام جدید کنه و ما تعهد داریم که با 31 حمل انتخابات ریاست جمهوری را در کل کشور برگزار کنیم.
بسیار تشکر. آقای حقمل، اگر خواست شما پذیرفته نمیشه چی گزینه هایی را روی دست خود داشتین وقت خواستای شما پذیرفته نشه و شفافیت این روند بازم پیش شما زیر پرسش باشه؟
اول خب من بازم تاکید میکنم که احزاب سیاسی باید نفی نشه. احزاب سیاسی یک رکن مهم دموکراسی است و در انتخابات نقش و حضور آنها حیاتی است.
با این بحث شما بیشتر کمیسیون انتخابات میگه که ما بارها از اینا خواستیم که نظارتتون را باید داشته باشین و در نشست‌ها حضور داشته باشین، اما بیشتر احزاب متهم میشه به اینکه شما بیشتر خواستتان امتیاز خواهی ها بوده.
هیچ وقت احزاب سیاسی سیاست تقابل را اختیار نکرده، همیشه همکار بوده با کمیسیون و حکومت.
ناظران میگن که بن مروه اشاره داشت به اینکه خب امکاناتش نیست، اگر ما میتونیم از این سیستم درست استفاده کنیم میتونه پیروزمندانه باشه و موفق باشه.
این سیستم ما تجربه کردیم، شما ببینین
انتخابات اگر افراد درست آموزش داده شوه و زمین سیستم کار گرفته شوه، انتخابات ریاست جمهوری شفاف خواهد بود.
برای احزاب سیاسی ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا مشکل در سیستم است، نه مشکل در افراد.
ولی این خواست شما بود که باید از زمین سیستم کار گرفته
شوه. هیچگاه ما ایران نخواستیم که از سیستم
سیستم بایومتریک خواست شما نبود که باید از سیستم بایومتریک کار گرفته شوه.
ما در مورد سیستم انتخابات گپ میزنیم، نه در مورد سیستم بایومتریک.
بعضی سیاسیون اشاره میکنن که احزاب به نحو میخوان انتخابات سرگرم کمیسیون نگاه بکنن و به چالش بکشن.
احزاب که از همکار از این پروسه است، چون یک پروسه ملی است، سیاسی میخوان که این کارو بکنن.
که شما اشاره میکنین که سیستم تغییر کنه، کدام سیستم میخواین اشاره داشته
باشین؟ ما سیستم فعلی انتخابات که اس ان تی وی است، این باید به ایندیار تغییر کنه. این سیستم انتخابات در مجموع برای احزاب قابل قبول نیست. یارا زای نمیشه، میشه انتخاب شده
بر مبنای قانون پیش میره.
خب ما امیرم میگم که باید قانون تعدیلات به وجود بیایه. احزاب
شما فکر میکنین که قدر وقت زمان در اختیار کمیسیون است که باید این کارو بکنه؟
اینا 3 سال زای کردن به این خاطر که ما اصلاحات میاریم، چرا ناورده؟
بسیار کوتاه از بانو مروه میخوایم بپرسم از بوده تکنیکی، فکر میکنین حالا زمان ازی است که در قانون تغییر بیایه و از سیستم دیگه هرچند اشاره کردین کار گرفته شوه و بس سیستمی که آقای اقمل اشاره میکنن به نظر شما چقدر کارا خواست بود؟
شما آقای اقمل درست نگرفتن. حالا ما 3 ماه وقت داریم یا 4 ماه برای انتخابات ریاست جمهوری و در سرزمین مثل افغانستان که حالا درگیر نتایج انتخابات ولسی جرگه هستیم، تعدیل قانون بحث فراتر از فکر احزاب است. تعدیل قانون کار آسان و سهلی نیست که حالا ما در چند ماه بتونیم قانون را تعدیل بکنیم و بعد به او عمل بکنیم. کار خوب همی است که
به نحو این خودش به چالش کشیدن کمیسیون
بدون شک اما ما کمیسیون را هم سردرگم
کردیم. اما برای احزاب سیاسی وعده داده شده بود پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی که امید طرحی که شما میخواین را در ریاست جمهوری قابل قبول است.
آقای اکبر است این خواست بر شما پذیرفتنی است در مجموع در قانون تغییر بیاید.
سیستم انتخاباتی یا الیکشن سیستم از ام دی آر به از اس ان تی وی به ام دی آر ای کاری کمیسیون مستقل انتخابات نیست، از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست، کاملا کاری قوه مخنینه است. و ما فکر میکنم از بورد حقوقی که باید یک رفرندوم صورت بگیره به خاطر از اینکه آیا ملت کشور ما میخواهد که از اس ان تی وی به ام دی آر این سیستم تغییر کنه. یعنی ما به حیث یک فرد اگر ما در کمیسیون نمی بودم، ما هیچ وقت نمیخواهیم که انتخابات حزبی برگزار شوه. یعنی یک هر شخصی که در کشور است و حق خود داره. ما فکر میکنم که به یک
خب مروه میگه که بس تعدیل یا رفراندوم امکان پذیر نیست با توجه به زمان اندک.
خب یک تعداد ما گفتیم بار ما در بحثا گفتیم یک تعداد احزاب سیاسی، البته یک تعداد مردم که زیر نام احزاب سیاسی فعالیت میکنه سر کمیسیون مستقل انتخابات فشار میاره با اهداف شخصی خود، به خاطر به دست آوردن اهداف شخصی خود. کمیسیون مستقل انتخابات نمیتونه که هر توقعی که احزاب سیاسی داشته باشه و او در قالب قانون وجود داشته نباشه ما او رو بفذیریم که این احزاب سیاسی است. ما باید عبور از خطهای سرخ قانون نکنیم، توقعات خود تحمل نکنه که او قابل اجرا نیست.
انتخابات برای حزب اسلامی یک خط سرخ است، بدیل بدون انتخابات نداریم و خواهانی هستیم که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ تعیین شده خود
بسیار تشکر آقای اقمل گفتن که به وقتش برگزار خواهد شد.
اما خواست ما این است که در کمیسیون تغییر به وجود بیاید.
خب تشکر بنور. و کمیسیون چی میتونه، چی فرصت داره حالا که چی باید بکنه؟ اندک درنگ از اینا گفتین که میتونه سایه بیفکنه به انتخابات ریاست جمهوری در پیوند به انتخابات ولسی جرگه. کار اساسی که باید کمیسیون انجام بده چی است؟
خیلی نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستیم و منتظر اعلان نتایج ولسی جرگه. اولین کاری که کمیسیون باید بکنه احترام به قوانین افغانستان، چه قانون اساسی باشه چه قانون انتخابات افغانستان. بحث دوم توجه به آموزش درست و مسلکی کارمندان که یکی از نگرانی های بزرگ ما در انتخابات ولسی جرگه هم. ایجاد یک سیستم منظم ارتباطی بین ناظرین و کاندیدان کمیسیون مستقل انتخابات. بازنگری در مورد چگونگی استخدام معلمین مکاتب که دوباره اینا منصرف نشن، دوباره کدام مشکلی به وجود نیاید. استفاده از تجارب گذشته در بحث بایومتریک، همه مشکلات را که حالا پشت سر گذاشتندن میتونه یک تجربه خوب باشه، باید استفاده بکنن از اینا. اعلان نتایج به وقت و در نظر گرفتن تقویم انتخاباتی در بحث ولسی جرگه و هم در بحث انتخابات ریاست جمهوری و معلوم کردن انتخابات شورای ولایتی. نگرانی مایی است که انتخابات شورای ولسوالی قرار بود با انتخابات ولسی جرگه همزمان برگزار شود، اما کمیسیون این را کاملا حالا به باد فراموشی سپرده و اصلا یادی از شوراهای ولسوالی نمیشه. عین کار حالا تا حدی که میبینیم میخواین با انتخابات شورای ولایتی هم انجام بدن. گفتن با ریاست جمهوری یک جای انجام میدیم، اما چند روز قبل اعلان کردن که ما توانای مدیریت را همزمان به خاطر دو انتخابات نداریم. داریم. اگری به تعویق میفته مصارف انتخابات چگونه خواهد شد؟ او هم در سرزمینی که حالا 50% زیادتر مردم مازیر خط فقر زندگی میکنند.
تمام من هزینه های جانی و مالیش.
دقیقاً و اگر میخواین همزمان مدیریت برگزار کنن، اینا توانای مدیریتش را ندارن. و اگر کاملا میخواین مثل بحث شوراهای ولسوالی ایر از آجندا بیرون بکنن، باز هم نقص سریع قانون اساسی افغانستان است که در او انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ذکر شده. پس دوباره خواست ما همی است که اولا احترام به قوانین افغانستان باید بگذارن.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
Thank you.